صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين. صحبت ما در وجوهی بود که برای حرمت بیت اسیر نبی و فرضی که غلیان پیدا کرد و دو سوم آن نرفت، آیا بیع اسیر نبی در این حال جایز ام لا؟ برخی از آقایون که قائل به منع بیع هستند برای اثبات مدعاشون وجوهی ذکر کردن. بحث ما در بررسی این وجوه بود. مجموعه میشه گفت چهار وجه داشت گفته شده، چون که برخی آقایون پنج وجه ذکر کرده بودن. یه تأمل بشه در اون وجوه خمسه میبینیم که برگشتش به چهار وجهه، نه اینکه پنج وجه باشه. وجه اولی که دیروز عرض شد این بود که گفته بودن این اسیر نبی نجسه و چون که نجس است معامله نجس باطل است. حالا به چه دلیل معامله نجس باطله؟ دیروز اشارتاً عرض کردیم اون اخباری که دلالت داشت بر اینکه بیع اعیان نجس باطل است، مثل روایت توعف العقول و امثال آن، بر ما نهنفی تطبیق میکنه. ملاحظه فرمودید؟ این بالاخره اسیر نبی در این حال نجسه و اون اخبارم که ازش استفاده میشد، از نجس باید اجتناب کنید، بیع آن جایز نیست و امثال آن. آیا این وجه تمام هست و دلیل بر بطلان بیع اسیر نبی سر حالی که غلیان پیدا کرده و دوست به ما نرفته؟ اقصد به این که نه، این وجه نمیتونه دلیل باشه، چرا که همه آقایون این رو نجس نمیشمونن. این بر مبنای کسانی میتونه مثلا استدلال به اون اخبار و ادله صحیح باشد که اسیر نبی رو در این فرد و حالی که ازش بحث میکنیم نجس بشمارن، همه او رو جز نجاسات نیاوردن. اولا ثانیا بر فرضی که این رو ما نجس بدونیم، دقت فرمونیم، اون اخباری که میگفت بیع اعیان نجس باطله بر اساس برداشت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، چیزایی و اشیایی مصداق اون اخبار بودن که من وجوه نجس شمارده بشن، یعنی عینشون و ذاتشون نجسه. ملاحظه فرمودید؟ مثلا مثل کلب، مثل بفرمید حالا در خمرم بحث بود، حالا بگو مثل خمر که ذاتش نجسه، نه مثل مورد بحث ما که این اسیر نبی در حال غلیان بنابر قول به نجاست دو حالت قبل و بعدش طهارته. این اسیر اساره انگور قبل از اینکه گرفتار غلیان بشه خب طاهران، درست شد؟ بعد این دور غلیان هم تمام بشه و با رفتن دو سوم به اصطلاح کسب بشه، کم بشه، باز بفرمی طاهران. یک نجاستش نجاست تاریه، نجاست بر او عارض شده، اما همیشه نجس نخواهد بود، این زوال پذیره. لذا و روایاتی که مثل تعفل و قرآن آن من وجوه نجس تعبیر داشت، وجوه نجس بر چیزایی که گاهی نجسن و بعد اون نجاستشون از بین میره، عنوان وجوه نجس و اونا تطبیق نداره. پس ببینید گفته شده من وجوه نجس ولی تطبیق نمیکنه. وجوه نجس مثل همون اعیان نجسه است که به ذاته نجس هستن، این اون چیزی نیست که به ذاته نجس باشه. تأیید این مطلب که این به ذاته نجس نیست و تفاوت این اسیری که قلیان پیدا کرد و دو سوم آن نرفت با اسیری که تبدیل به خم شد، برخی این دو رو نظیر هم دانستن، گفتن که اسیر عنبی وقتی قلیان پیدا کرد و دو سوم آن نرفت نجس است، حرام است، همونطور که این اسیر اگر تبدیل به خمر می شد حرام بود و نجس. برخی از فقها ها حرفشون اینه، البته این حرفم شاید تمام نباشه و تفاوتش به اینه که اسیر عنبی وقتی قلیان پیدا کرد، در این حالی که ما ازش بحث میکنیم، موضوع تغییر نکرده، اساره عنب بود، الان هم اساره عنبه، وقتی که تبدیل به خمر شد موضوع تغییر یافت، خمر موضوع اون و انگور موضوع اون آخر، ملاحظه فرمودین؟ و این که اینجا دو تا موضوع میشه و در ما نحن فی اصطلاحاً یک موضوع به حساب میاد، اونا تواریش هست، اونا عوارضش هست، این نقطه باعث این میشه که اگر ما از راه ادله اجتهادی نتونستیم ثابت کنیم جواز بیع اسیر عنبی را در فرض خودمون، از راه استصحاب ثابت میشه جواز بیع. این آب انگور تا دیروز که قلیان پیدا نکرده بود بیش یجوز، درست شد؟ بیش جایز بود، الان گرفتاری حال شده به اصطلاح، در شکیم که آیا بیش یجوز ام لا یجوز، استصحاب چی میگه؟ استصحاب جواز بی رو ثابت میکنه. و در مورد خم این چنین نیست، لذا قیاس ملفارقه. اگر بعضی اومدن قیاس کردن محل بحث را به موردی که انگور تبدیل به خمر شد، میگیم قیاس و الفارق نقطه تمایلشون هم همینه، اونجا تغییر موضوعه، اونجا تغییر موضوعه و در تغییر موضوع استصحاب جاری نیست، درست شد؟ سگی افتاد تو نمکزار نمک شد، سگه قبلش نجس بود الان به شکل دیگری در آمد، تغییر ماهوی پیدا کرد، تغییر شیمیایی اتفاق افتاد، شک میکنیم نجس و املا، میتونیم بگیم که مثلا استصحاب کنید بقای نجاست رو، ملاحظه فهمونید؟ اونجا یا سار الخمر خلا، خم تبدیل به خل شد، موضوع تغییر یا موضوع تغییر یا اونجا جای استصحاب نیست، اما در ما نحنفی موضوع واحده، اینا عوارضشه، اینا تواریشه، قلیان عارض برونه، که البته باز به گذشت زمان به تعبیر خودمون این هم ازش زائل میشه. رو این حساب این که آمدن گفتن این اسیر نجسه و ما بیع نجس باطله، به این سخن از جهاتی اشکال هست، اولا همه آن را نجس نمیشمارن، این مبنایی میشه، ثانیا قبول کنید که این نجسه، اما این از مصادیق من وجوه نجس نیست. روایت تعفل و قول میگفت
اعیان نجسه بیعشون جایز نیست و از اونها اجتناب کنیم. و ثالثاً در ارتباط با اون اخبار که گفته شد که اینا سندش اعتبار نداره، از جهت سند بالاخره محل اشکال بود. نتیجه این کلام این که از خاطر نجس بودن شما نتونستین وجهی درست کنین برای منع به درست شد؟ این که مثلا نجس است بیش باطل است لنجاستهی وجه بر منع به نیست. وجه دوم گفته بودم این مایه در این حال شربش حرامه، در حرمت شرب که دیگه بحثی نبود، همه قبول داشتن. بله تو نجاستش مقدار غیر قابل بود که نجس است یا نه که مختلفون فی بود، اما در این که این مایه در این حال حرام است شربش همه قبول دارن. اگر حرام است شربش، دیروز اشاره شد به این که اون چه که شربش حرام سمنش حرامه، شیئی که شربش روایت لابد در آوردیم، میخواستیم دیروز بفرمید که این عبارت رو بخونیم، کمی معطل شدیم و اونطور فروغان گرفتیم چون که قبلا گفته بودیم ان الله اذا حرم مثلا شرب شی حرم سمنه، مضمون روایتی که از نبی مکرم اسلام بود، حالا با این تعبیر که همون معنا را ازش فهمیدیم. خب بر این اساس شرب یه حرامه، نه شربش اگه حرامه سمنش حرامه و معاملش باطله. و وقتی که از نگاه شرع شربش حرام شد، این عبارت اخراش اینه که این مالیت نداره. مخانه روایت رو بیارین بله موضوع داری تصویر میشه. روایت نبوی بود که حضرت فرموده بودن چیزی که شربش حرام شد ثمن آن حرامه. خوب و این روایت بر ما نحنفی تطبیق میکنه، مورد بحث ما مصداق همین سخن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. خوب شرب که حرام شد معناش اینه که مالیت نداره. اگر مالیت نداشت، شیئی که مالیت نداره انسان بخواد آن را مورد معامله قرار بده و در قبال او ثمنی اخذ کند، این ثمن ملک او نمیشه. در بعضی تعابیر این بود که سهم شمرده میشه. اکل مال به باطل است. پولی از طرف گرفتی چیزی بهش ندادی که مالیت داشته باشه، اون چیزی که داده شد به او قابل استفاده نیست، بدون منفعت فایده شرعی برش مترتب نیست. فایده شربشه که شربش هم ممنوعه. لذا و شربش که ممنوع شد بیع آن هم ممنوعه، چون که بلا منفعت است بلا فایده است. مالیت خلاصه شرط صحت بیعه. آیا این وجه دلالت بر من می کند و به خاطر این وجهی که درش هستیم ثابت میشه ممنوعیت و بطلان بیع اسیر عنبی اونگاه که قلیان پیدا کرد و دو سوم آن نرد؟ ببینید بعضی از بزرگان حرفشون اینه که ملاک اگر مالیت و شرط صحت بیع نمیدونن، الا ولا بود معاملهی که میخواد بین دو نفر انجام بشه در متاعی در شیعی باید آن شیع مالیت داشته باشه، حالا از راه بی اگر نتونستیم درستش کنیم، از راه تجارتن انتراز میتونیم درستش کنیم. اصلا اولا در بی مالیت شرط نیست، دقیقه فرمودیم یا نه؟ یه چیزی ممکنه مالیت نداشته باشه، آدم میخواد بخره، پولی بهش بده، خب چرا فرمو باشه؟ و اگر احیانا از ناحیه بی شما بالاخره دوچار اشکال باشید که بی مبادله مال به مال است و اینجا این شی مالیت ندارد، در اینجا دو تا مطلب گفته میشه. مطلب اساسیش هم همینه، کی گفته مالیت نداره؟ این اسیر نبی در این حال که هست مالیت ندارد، این حق قابل قبول نیست. چرا که این بالمعال با گذشته بالاخره چند روز و تعبیر ما، این باز بالاخره از نگاه شارم براش منفعتی است و حلال است و شوربش جایز میشه. این تو چیزی که همچین در بینابین قرار گرفته و قابلیت داره برای این که انتفاعی از او برده بشه و شربی بالاخره در مورد او جایز باشه، شربش جایز باشه، ای که بگه مالیت نداره اینو قبول نمکنی. نه، این مالون مالون حتی شرعن عرفن غیر از اون چیزاییست که به هیچ نحوی از انها مالیتی براشون تصور نمیشه، که اگر مثلا منفعتی براش ملاحظه بشه، منفعت نادریست که قابل این نیست که چقدر پول انسان برای او بده. درست؟ این نظیر اون چیزایی که مالیت در مورد اونها منتفیست به قول مطلق، این مصداق اونا نیست، نه مالیت داره. گذشته از این که ممکنه بر اساس نظر اون بزرگ کسی بگه که آقا ما برای صحت بی، برای صحت معامله، معاوضه، حالا هرچی برای که این چیزایی که به اصطلاح پولی که دست طرف میاد جایز باشه، تصرف در اون پول همون تجارت انتراز ستونه کافیه. به تجارت انتراز هست. بعد ایشون وارد عباراتی میشن که از فقها نقل میکنن که برداشت از این عبارات اینه که این اسیر نبی در فرض قلیان مالیت داره، مالیت داره عرفن. شما از نگاه عرف میخواستیم ببینیم که مالون املا، البته این را استثناء کردیم دیروز که اگر کسی رو بخره برای اینکه در همون حالی که هست اون رو شر کنه که ممنوعه، این رو میخره میگه حالا چهار روز بعد سرکه میشه و بالاخره ما از سرکه استفاده بکنیم. در این جهت از حیث مالیت اشکال بعد محل بحث ما وارد نیست، چون که مالیت داشتن به این برمیگرده که این شید دارای منفعت باشه. ریشه مالیت داشتن اشیا منافع اشیاه، فایده هاییست که در اشیا نهفته است. یه روزی هم از کرده بودیم، یک گوشی رو شما میگیریم به یک تومان، یک گوشی رو هیکل و وزن و بالاخره شکل شمالش مثل همونه میخریم به سه تومان. چطور شده بابت این سه تومان میدیم بابت اون یک تومان میدیم؟ اون منفعت هایی که در اون گوشی دوم نهفته است متفاوت است با اون منافعی که در گوشی اول هست. اون چند منظوره است مثلا خلاصه فرموده اونا خودش باعث ازیاد قیمتی کالا میشه. اینجا علا کل حال در همین اصیب منفعت هست، منتها یک بازه زمانی لازم داره، سر و سر کن تا تبدیل بشه به سرکه و بالاخره شما به حلال از او استفاده کن.
خب
نوشابه 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 به چی میگی؟
حرام میکنه.
خب بله جان، این نگاه کنید در این حال که آلان داره شرب اگر بخره و بخواد پروشنده بفروشه، اون میاره تو بحثی کسی که حتی اشد درزده که عنب رو میفروشه برای که طرف خم قرارش بده، میره تو بحثا طبعه شده این داره میفروشه، او پول ازش داره میگیره، یعنی تفاوت هم هست پیش فساق و فجره. این اسیری که در این حال هست اگر به خاطر شرب فعلیش پول بدن، بسا بیشتر پول میدن تا اون مقدار پولی که برای سرکه میدن. باتریش اگر مثلا فرض کنید که برای سرکهش مثلا 10 تومنه، توی حال داره میفروشه به 20 تومن. حالا فهمیدی؟ این بهش باید باطل باشه و عقل مال از نگاه شارع مورد انزا نیست و جایز سلام الله. هم مثلا حرمت تکلیفی هم به معنی حرمت وضعی، اما این که داره میخره همون بالمعال منظورش هست، میره به سمت به صلاح خل و سرکی شده. حالا اون بحث که مثلا یه چیزی برای من حرامه، اما میخرم برای بچه ها بله نه خوب حالا این به قول مطلق شاید چی نباشه، اونجا که شرب چیزی حرام شد سمن آن حرامه، این رو اینجوری برداشت کردن آقایون، این رو اگه شربش حرامه سمنش حرامه این رو میخره به خاطر همین شرب، پولی هم که میده یا بعد همین شرب میده، مثلا این اگه بخواد فرض کنه برای کار دیگه استفاده کنه اونقدر پول نمیده، دقیقا فهمیدی؟ اونقدر پول نمیده الان کلها.